پاره 10 از کتاب تاریخچه زمان. لانداو خاطر نشان کرد که وضعیت نهایی محتمل دیگری نیز برای یک ستاره میتوان قائل بود. ستاره‌ای با جرم حدی تقریباً 1 یا 2 برابر جرم خورشید، اما از یک کوتوله سفید هم بسیار کوچکتر. این بار به جای نیروی رانش بین الکترون‌ها، دافعه میان نوترون ها و پروتون ها طبق اصل طرد پاولی است که موجب بقای ستاره می شود. شعاع این ستارگان حدود 10 مایل است و چگال لیش آن صدها میلیون تن در اینچ مکعب می باشد. زمانی که وجود ستارگانی از این قبیل پیش بینی گردید، هیچ راهی برای مشاهده ستارگان نوترونی وجود نداشت و تا مدت‌ها بعد عملاً کسی موفق به مشاهده آنها نشد. از سوی دیگر ستارگانی که جرمشان بیشتر از حد چاندراسخار است، به هنگام پایان یافتن سوختشان با مشکل بزرگی مواجه می‌شوند. در برخی موارد ممکن است منفجر شوند و یا موفق گردند مقادیر کافی ماده به بیرون پرتاب کنند تا جرمشان از حد چاندراسخار کمتر شود و به این ترتیب از یک فروپاشی گرانشی فاجعه آمیز پرهیز نمایند. اما هر قدر هم که ستاره بزرگ باشد، مشکل بتوان پذیرفت که این حادثه همواره رخ می دهد. ستاره از کجا بفهمد که باید وزنش را کاهش دهد؟ و حتی اگر همه ستارگان بتوانند به اندازه کافی جرم خود را کاهش دهند تا از فروپاشی جلوگیری کنند، چنانچه جرم بیشتری به یک کوتوله سفید یا یک ستاره نوترونی بیفزاییم و از حد چاندراسخار تجاوز نماییم، چه اتفاقی روی خواهد داد؟ آیا فرو خواهند پاشید و چگالیشان بی نهایت خواهد شد؟ ادینگتون با توجه به نتایج و پیامدهای حیرت انگیز نظریه از پذیرش دستاورد چاندراسخار سرباز زد. عقیده ادینگتون اینکه ستاره‌ای فرو پاشد و به یک نقطه تبدیل شود ناممکن بود. بیشتر دانشمندان نیز به همین عقیده بودند. انیشتین خود جزوه‌ای نگاشت و در آن مدعی شد اندازه ستارگان به صفر نمی رسد. چاندراسخار تحت تأثیر مخالفت دانشمندان دیگر به ویژه ادینگتون که استاد قبلی او بود و مرجعی برجسته در مورد ساختمان ستارگان به شمار می رفت، نست از تحقیق در این زمینه کشید و به دیگر مسائل اخترشناسی نظیر حرکت خوشه های ستارگان روی آورد. با این حال وقتی در سال 1983 موفق به دریافت جایزه نوبل شد، دست کم تا حدی پاداش کارهای اولیش را در مورد جرم حدی ستارگان خاموش دریافت میکرد. چاندراسخار نشان داده بود که اصل طرد نمیتواند جلوی فروپاشی ستاره ای را که جرمش بیش از حد چاندراسخار است بگیرد. اما اینکه بر اساس نسبیت عام چه بر سر این ستاره خواهد آمد، نخستین بار در سال 1939 توسط آمریکایی جوانی به نام رابرت اوپنهایمر کشف شد. اما نتیجه کارهای او شامل هیچ چیزی که به وسیله تلسکوپ‌های آن روزگار قابل مشاهده و نمایش پذیر باشد نبود. سپس جنگ جهانی دوم در گرفت و اوپنهایمر به شدت درگیر پروژه بمب اتمی شد. پس از جنگ مقوله فروپاشی گرانشی تا حد زیادی به فراموشی سپرده شد، زیرا بیشتر دانشمندان مشغول پژوهش روی اتم و هسته آن بودند. در سالهای 60 قرن حاضر، اما به کارگیری تکنولوژی مدرن، ما موجب افزایش تعداد و گسترش دامنه مشاهدات نجومی گردید و این به نوبه خود باعث احیای علاقه و رویاوری مجدد دانشمندان به مسائل مقیاس کلان نجوم و کیهانشناسی شد. آنگاه کار اوپنهایمر دوباره کشف گردید و به وسیله چند تن بست و گسترش داده شد. تصویر کنونی ما از کار اوپنهایمر بدین قرار است. میدان گرانشی یک ستاره، مسیر شعاع نور را در فضا و زمان از حالت عادی آن، یعنی وقتی که ستاره و میدان گرانشیش در کار نباشد، تغییر می دهد. مخروط‌های نوری که نشانگر مسیرهایی هستند که پرتوهای گسیل شده از رأس آنها در فضا و زمان می پیمایند، در نزدیکی سطح ستاره اندکی به درون خم می شوند. خم شدن نور ستارگان دوردست که به هنگام کسوف مشاهده می شود مثال خوبی در این زمینه است. چون ستاره منقبض می گردد، میدان گرانشی در سطح آن قوی تر می شود و مخروط‌های نوری بیشتری به درون خم می‌شوند. از این رو گریز پرتو نور از ستاره دشوار می‌گردد و به چشم یک ناظر دوردست نور مزبور تارتر و سرخ‌تر جلوه خواهد نمود. عاقبت وقتی ستاره به اندازه معینی منقبض شد و شعاع آن به اندازه بحرانی رسید، میدان گرانشی در سطح آن بس نیرومند می شود و مخروط‌های نوری به درون چندان خم می شوند که دیگر مجال گریز به پرتو نور نمی دهند. طبق نظریه نسبیت، هیچ چیز سریع‌تر از نور حرکت نمی کند. پس اگر نور نتواند بگریزد، هیچ چیز دیگری قادر به گریز نخواهد بود. میدان گرانشی همه چیز را به عقب خواهد کشید. پس مجموعه ای از رویدادها و ناحیه‌ای در فضا و زمان وجود دارد که هیچ راه و مفرا برای دسترسی به ناظر دوردست ندارد. این ناحیه همان چیزی است که امروزه حفره سیاه نام گرفته. مرز و کرانه آن افق رویداد نامیده می شود و منطبق است بر مسیر همان پرتو نوری که موفق به گریز از حفره سیاه نگردید. اگر شما ناظر فروپاشی یک ستاره و تشکیل سیاه چاله‌ای بودید و می‌خواستید آنچه را می‌دیدید درک کنید، باید به خاطر می‌سپردید که در نسبیت زمان مطلقی در کار نیست. هر ناظر معیار و اندازه زمانی خودش را دارد. زمان برای شخصی که روی ستاره است با زمان ناظری که از ستاره فاصله دارد فرق می‌کند و این به دلیل وجود میدان گرانشی است. فرض کنید فضانوردی بیباک روی سطح ستاره‌ای در حال فروپاشی فرود آمده و خود نیز در حال فروپاشی است. او از روی ساعت خودش هر ثانیه یک علامت به سفینه‌اش که در حال گردش در مدار ستاره است می‌فرستد. فرض کنیم با ساعت این فضانورد شعاع ستاره در ساعت 11 از مقدار بحرانی کمتر می شود. در این شعاع بحرانی میدان گرانشی چندان نیرومند می شود که هیچ چیز قادر به گریز نیست و علامت های فضانورد ما دیگر به سفینه نخواهد رسید. وقتی زمان موعود یعنی 11 نزدیک می شود، همراهان فضانورد که در سفینه اند در میابند که فاصله های زمانی میان علامت های متوالی ارسالی طولانی و طولانی تر می شود. اما این پدیده پیش از ساعت 10:59:59 بسیار ناچیز است. پس از دریافت علامت ارسالی در 10:59:58 سرنشینان سفینه باید تنها اندکی بیش از 1 ثانیه صبر کنند تا علامت ارسالی در 10:59:59 بر اساس ساعت روی ستاره را دریافت دارند. اما برای دریافت علامت ساعت 11 باید تا ابد منتظر بمانند. امواج نوری که در فاصله بین 10:59:59 و 11 با ساعت فضانورد بیباک از سطح ستاره گسیل می شوند، به دیده سرنشینان سفینه بر یک دوره نامتناهی زمانی منتشر می گردند. فاصله های زمانی بین دریافت امواج متوالی به وسیله سفینه زیادتر و زیادتر می شود و در نتیجه نور ستاره سرخ و سرختر و ضعیف و ضعیفتر به نظر می رسد. سرانجام ستاره چنان تاریک می گردد که دیگر از سفینه دیده نمی شود. آنچه بر جای می ماند حفره سیاه در فضاست. اما سیاره همچنان همان نیروی گرانشی را بر سفینه اعمال می کند و فضاپیما به گردش حول ستاره ادامه می دهد. اما این سناریو به دلیل زیر چندان واقع گرایانه نیست. هرچه فاصله از ستاره بیشتر باشد، گرانش ضعیفتر می شود. پس نیروی جاذبه وارد بر پاهای فضانورد بیباک ما همواره از نیروی وارد بر سرش بیشتر است. این اختلاف باعث می شود پیش از آن که ستاره به شعاع بحرانی برسد و افق رویداد شکل بگیرد، فضانورد ما مثل اسپاگتی کش بیاید یا آنکه پاره پاره شود، اما می دانیم اشیاء بسیار بزرگتری در جهان یافت می شود که می تواند متحمل فروپاشی گرانشی شود و حفره های سیاه به وجود آورد، مثل نواحی مرکزی کهکشان ها. فضانوردی که روی یکی از این مناطق باشد پیش از آن که حفره سیاه شکل گیرد، تک تک نمی شود. کار مشترک راجر پنروز و من در فاصله 1965 و 1970 نشان داد که بر اساس نسبیت عام در حفره سیاه باید تکینگی با چگالی نامتناهی و انحنای فضا و زمان بی نهایت وجود داشته باشد. این پدیده تقریبا همانند انفجار بزرگ در آغاز زمان است، با این تفاوت که در این مورد این تکینگی پایان زمان برای جسم فروپاشیده و فضانورد محسوب می شود. در این تکینگی قوانین علم و توانایی ما برای پیشبینی آینده در هم می شکند. اما هیچ یک از ناظرینی که خارج این حفره سیاه قرار داشته باشند از این پیشبینی ناپذیری متأثر نمی شوند. زیرا نه نور و نه هیچ علامت دیگری از این تکینگی به آنها نخواهد رسید. این حقیقت پر اهمیت راجر پنروز را بران داشت که فرضیه سانسور کیهانی را پیشنهاد نماید که می توان آن را چنین تفسیر کرد. خداوند از تکینگی اوریان نفرت دارد. به دیگر سخن تکینگی هایی که از فروپاشی گرانشی ناشی شدند مثل حفره های سیاه در نقاطی واقع می شوند که به وسیله یک افق رویداد، یک سره از دید نامحرمان خارجی محجوب و پنهان می مانند. این دقیقا همان چیزی است که فرضیه سانسور کیهانی ضعیف نامیده می شود. این فرضیه ناظرانی را که بیرون حفره سیاه هستند از پیامدهای پیشبینی ناپذیری ویژه تکینگی محافظت می کنند. اما برای فضانورد بیچاره و نگونبختی که در سیاه چاله افتاده، هیچ کاری از دستش ساخته نیست. برای معادلات نسبیت عام، راه حلی وجود دارد که بر اساس آن، فضانورد ما می تواند یک تکینگی اوریان را ببیند. او می تواند از برخورد با تکینگی اجتناب کند و در عوض درون یک سوراخ کرم بیفتد و از یک ناحیه دیگر جهان سر درآورد. این امر امکانات عظیمی برای سیر و سفر در فضا و زمان عرضه می نماید. اما بدبختانه این راه حل ها همگی بسیار ناپایدار به نظر می رسند. کمترین اختلال مثل حضور یک فضانورد می تواند تغییراتی در آنها پدید آورد که در این صورت فضانورد ما تنها با برخورد با تکینگی و پایان گرفتن زمانش می تواند آن را نظاره کند. به دیگر سخن تکینگی همواره در آینده او قرار دارد و نه در گذشتهش. نگارش قوی فرضیه سانسور کیهانی می گوید که در یک راه حل واقع بینانه تکینگی ها همواره یا به طور کامل در آینده قرار دارند. نظیر تکینگی های فروپاشی گرانشی یا یک سره در گذشته واقع می شوند. مثل انفجار بزرگ. امیدواری بسیاری وجود دارد که نگارشی از فرضیه سانسور کیهانی صدق نماید، زیرا نزدیک تکینگی های اوریان سفر به گذشته ها شاید امکان پذیر شود. اگرچه این امر برای نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی خوشایند است، ولی متضمن آن است که زندگی هیچ کس دیگر در امان نیست. امکان دارد یک نفر به گذشته برود و پیش از تولدتان پدر و مادر شما را به قطر برساند. افق رویداد یعنی مرز ناحیه‌ای از فضا و زمان که گریز از آن امکان پذیر نیست. تا حدی مثل پوسته یک سوی در اطراف حفره سیاه عمل می کند. اشیایی نظیر فضانوردان بی احتیاط می توانند از افق رویداد گذشته و درون حفره سیاه بیافتند. اما هیچ چیز نمیتواند از افق رویداد بگذرد و از حفره سیاه خارج شود. به یاد داشته باشید که افق رویداد مسیر نور در حال گریز از حفره سیاه در فضا و زمان است و هیچ چیز نمیتواند از نور سریعتر حرکت کند. آنچه که دانته پیرامون راه ورود به جهنم سروده بود در مورد افق رویداد نیز صادق است. هر آن کس که به اینجا وارد می شود، تمامی امیدش را از دست می دهد. هر چیز یا هر کس در محدوده افق رویداد بیفتد، به زودی به ناحیه‌ای که چگالیش نامتناهی است می رسد و برای او این پایان زمان است. نسبیت عام پیش بینی می کند که اشیاء سنگین متحرک موجب گسیل امواج گرانشی می شوند. چین و شکن هایی که با سرعت نور در انحنای فضا منتشر می گردند، درست مثل نور که در واقع چین و شکن هایی در میدان مغناطیسی می باشد، اما آشکارسازی امواج گرانشی بس دشوارتر است. امواج گرانشی مثل نور، انرژی را از اشیایی که آنها را گسیل کردند، انتقال می دهند. بنابراین انتظار می رود که دستگاهی متشکل از اشیاء دارای جرم زیاد سرانجام از حرکت بازیستد. چرا که در هر حرکت مقداری انرژی به وسیله گسیل امواج گرانشی انتقال می‌یابد. یعنی تقریبا مثل انداختن یک چوب پنبه در آب. نخست چوب پنبه به شدت بالا و پایین می‌رود، اما رفته رفته چین و شکن‌های امواج انرژی آن را منتقل می‌سازند و بالاخره چوب پنبه ساکن می‌شود. برای مثال حرکت زمین به گرد خورشید موجب گسیل امواج گرانشی می شود. نتیجه اتلاف انرژی حاصل از این امر تغییر مدار زمین می باشد. به طوری که رفته رفته کره ما به خورشید نزدیکتر می شود و عاقبت با آن برخورد می کند و به حال سکون در می آید. البته میزان اتلاف انرژی در این مورد بسیار ناچیز است. یعنی تقریبا برابر است با انرژی لازم برای گرم کردن یک اجاق برقی کوچک. در نتیجه حدود 1000 میلیون سال طول خواهد کشید تا سرانجام زمین با خورشید تصادف کند. بنابراین دلیل عاجلی برای نگرانی وجود ندارد. میزان تغییر در مدار زمین بسیار ناچیز است و قابل مشاهده نیست. اما در طی چند سال گذشته همین پدیده در مورد دستگاهی به نام پالسار است. نوع خاصی از ستاره‌های نوترونی که با ضربان‌های منظم امواج رادیویی گسیل می‌کنند مشاهده شده. این دستگاه از دو ستاره نوترونی تشکیل می‌شود که گرد یکدیگر در حال چرخشند و به سبب گسیل امواج گرانشی و اتلاف انرژی به طور مارپیچی به سوی هم حرکت می‌کنند. در طول فروپاشی گرانشی یک ستاره و تشکیل حفره سیاه سرعت حرکات بسیار بالاتر از پیش است و بنابراین میزان انتقال انرژی بسیار بیشتر می باشد و در نتیجه چیزی نمی گذرد که سکون و ایستایی چیره می گردد. این وضعیت فرجامین و نهایی به چه چیز می ماند؟ می تمام فرض کرد که این حالت به ویژگی های مرکب و مختلف ستاره بستگی دارد. به عنوان مثال، جرم ستاره و سرعت گردش آن، چگالی بخش های مختلف ستاره و حرکت های پیچیده گازهای درون آن و چنانچه تنوع و گونه گونی حفره های سیاه به همان اندازه تنوع اشیاء تشکیل دهنده آن باشد، پیشبینی کلی پیرامون حفره‌های سیاه بس دشوار خواهد بود. اما در سال 1967 ورنر اسرائیل، دانشمند کانادایی، او متولد برلین بود و در آفریقای جنوبی بزرگ شده بود و درجه دکترایش را در ایرلند گرفته بود. پژوهش روی حفره‌های سیاه را دستخوش انقلاب نمود. اسرائیل نشان داد که بر طبق نسبیت عام، حفره‌های سیاهی که در حال چرخش نیستند، باید بسیار ساده باشند. آنها کاملاً کروی‌اند و اندازه‌شان تنها به جرمشان بستگی دارد و هر دو حفره سیاهی که جرم یکسانی داشته باشند، مثل یکدیگرند. در واقع با یک جواب خاص معادلات اینشتین می توان آنها را توصیف کرد. این جواب خاص به فاصله کوتاهی پس از کشف نسبیت عام، یعنی در سال 1917 به وسیله کارل شوارتز شیلد پیدا شده بود. در آغاز افراد بسیاری از جمله خود اسرائیل استدلال می‌کردند که حفره‌های سیاه تنها از فروپاشی اجسام کاملا کروی به وجود می‌آیند، چرا که یک حفره سیاه خود باید کاملا کروی باشد. بنابراین هر ستاره حقیقی و واقعی به خاطر آنکه هرگز به طور کامل کروی نیست، پس از فروپاشی تنها یک تکینگی اوریان به وجود خواهد آورد. اما از دستاورد اسرائیل تفسیر متفاوتی هم وجود داشت که راجر پنروز و جان ویلر به ویژه از آن هواداری کردند. آنها می گفتن که حرکات سریع حین فروپاشی یک ستاره منجر به آن می شود که امواج گرانشی ساطع شده ستاره را بیش از پیش کروی نمایند و آنگاه که به حالت سکون درآید کاملا صورت کروی به خود گرفته است. بر این اساس هر ستاره ناچرخانی هر قدر هم که شکل و ساختارش پیچیده باشد پس از فروپاشی گرانشی به صورت حفره سیاه کاملا کروی در می آید که اندازش تنها به جرم آن بستگی دارد. محاسبات بعدی این نظر را مورد تایید قرار داد و به زودی پذیرش همگانی یافت. دستاوردهای اسرائیل تنها در مورد حفره‌های سیاهی صادق بود که از اجسام ناچرخان شکل یافته بودند. در سال 1963 روی کور نیوزلندی مجموعه حل‌هایی برای معادلات نسبیت عام یافت که حفره‌های سیاه چرخان را توصیف می‌نمود. این حفره‌های سیاه کور با سرعت ثابتی در حال چرخشند و شکل و اندازه‌شان تنها به جرم و نرخ چرخش آنها بستگی دارد. اگر میزان چرخش صفر باشد، حفره سیاه کاملا گرد است و حل متناظر با آن با حل شوارتزشیلد یکسان می باشد. اگر بیش از صفر باشد، حفره سیاه در اطراف خط استوایش دارای برآمدگی به طرف بیرون می شود. مثل زمین یا خورشید که بر اثر چرخش دارای برآمدگی هست. و هرچه سریع‌تر به چرخند برآمدگی بزرگتر می‌گردد. پس با تعمیم دستاورد اسرائیل در مورد اجسام چرخان می‌توان حد زد که هر جسم چرخان پس از فروپاشی و تشکیل حفره سیاه سرانجام به حال سکون خواهد درآمد که حل کور این وضعیت اخیر را توصیف می نماید. در اینجا به پایان این پاره می رسم. براتون ساعات و اوقات خوشی آرزو دارم و امیدوارم سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه.